درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستیم. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. در ارتباط با یه ویدیوی من دیدم ایشون رو کانال یوتیوبشون گذاشته بودن راجع به چشم‌انداز آینده ایران و می‌خوایم به طور خیلی خلاصه ببینیم بهای ماندگاری جمهوری اسلامی در سال آینده برای ما ایرانیان چی هست. می‌بینیم پیش شهرام سبزواری گرامی و از کارشناسی ایشون استفاده می‌کنیم و چشم‌انداز ایشون رو ازش آگاه می‌شیم. شهرام جان درود بر شما.
افشین جان درود به شما. طبق روال همیشه که من خدمتتون میرسم هم درود به بینندگان گرامیتون یادی میکنیم از زندانیان سیاسی نا. این دفعه بیایم یه جور دیگه یاد میکنیم. این همایش یا کارناوالی که راه انداخته بودن در دیروز بود، جمعه بود، که بیاین آقا بیاین، این نوید رو من به ملت ایران بدم. انقدر وضعشون افتضاحه که تو خودشون نتونستن 100,000 نفر جمع کنن. 110,000 نفری بود همایششون، رفتن 30,000 اتباع، به گفته خود فرمانده سپاه محمد رسول الله 30,000 اتباع افغانی رو برده بودن به زور، حالا یا استثمار کرده بودن یا بهشون گفته بودن اگه ندین رد مرزتون میکنیم. یه لخره خودت میدونی به چه ارواحی استفاده میکنن. 100,000 نفر هم نتونسته بودن از ارزشی ها به خاطر این نمایش موسیقی که میخواستن بدن جمع کنن و بیارن پای کار، دست به دامن افغانی شده بودن. و تازه همون همایش کارنوال شادی که مثلا مثل کارنوال های برزیلی هم بود، کشته دادن، دو تا کشته دادن، 30 خورده مجروح. یکی از کامیوناشو معلوم نیست بهش
مواد، مگه مانور بوده یه خوردن مثلا به هم دیگه،
اصلا همایش بوده. یکی از این ماشینا انگار رانندش های بوده، نمیدونم مواد مخدر استفاده کرده چی بود، زرده رفته رو موتور سوارا، کلا دو تا کشته دادن، نزدیک 30 نفر مجروح دادن. خواستم اینو بگم با شادی برنامه رو شروع کنیم. در خدمت هست.
سپاسگزارم از حضورت، از اینکه وقتت به ما دادی و می‌خواستیم راجع به همون ویدیویی که خودت اخیراً تو کانال یوتیوبت منتشر کردی، می‌خواستیم راجع به اون محتوای اون ویدیو صحبت کنیم، راجع به چشم‌اندازی که داشتی، نگرانی‌هایی که داری راجع به ادامه و ماندگاری جمهوری اسلامی. گوش می‌کنیم به صحبتات.
ببین افشین جان، وقتی که ما میایم مسائل پیرامونی کشور، خب کشور ما یک کشور حساسیه، میشه گفت در یکی از ژئوپلیتیکش جوریه که در استراتژیک ترین نقطه جهان واقع شده، تجارت نفت، تجارت های دیگه، بعد خودش سرشار از منابع است. اتفاقایی که داره براش میفته واقعا خطرناکه، با توجه به دولتی که الان سر کار یا حکومتی که سر کاره و بی کفایتی این حکومت که با همه دنیا سر جنگ داره، همه دنیا رو تهدید میکنه، اصلا روی محور شرارت، خودشون میگن محور مقاومت ولی من میگم روی محور شرارت پای ریزی و برنامه ریزی شده این حکومت برای ادامه عمره. شما نگاه بکنی الان مثلا سوریه حکومتش تعویض شده، خامنه‌ای هم اونجا نشسته داره سوریه رو تهدید میکنه، جوانان اونجا طاقت نمیارن. خب این یعنی چی؟ یعنی ما پول میفرستیم با هر نحوی شده، اگه پول نباشه که اونا نمیتونن قیام کنن، اون آدمایی که به اینا وابستگی دارن که بخوان قیام کنن. بعد کشوری که مثلا سالیان و سال درگیر جنگ، من صحبتی که بود میگفتن یه چیز حدود 140 میلیارد دلار هزینه شده برای نیابتی های جمهوری اسلامی، یعنی 6 ارتشی که جمهوری اسلامی به عنوان نیابتی های خودش داره. تا حالا اینا میدونی که آمار و ارقام ثبت شده ای نیست که آدم بیاد واقع چیزایی که مثلا از زبون خداشون توی مصاحبه هاشون و اینا در اومد و این پول پاشی هایی که اواخر کردن برای بازسازی حزب الله. ما میایم جلوتر میبینیم که ترکیه میخواد نقش محوری ایران که در گذشته داشته، در حکومت پهلوی داشته، با جاندارم منطقه بوده، رو به توسعه بوده، این دیگه چیزایی که واقعا بوده رو که میدونیم، حتی شواهدی هست، با مانورای مشترک شرکت میکرده با کل دنیا و جزء یو ان نیرو داشته، جزء صلیب سرخ نیرو داشته و جزء کلاه آبی ها بودن تکاورای ایرانی. ترکیه میخواد پاشو بذاره جای پای ایران و تحکیم کنه. این منوط به این چیه؟ منوط به اینه که یه راه زمینی داشته باشه به آسیای میانه، آسیای شرقی، از این ورم که خودش به اروپا وصله. یک خود ترکیه هم استراتژیکه، یعنی میشه گفت یه جور محور وصل شدن دریاها و بعدش هم به اروپا و این جور صحبت هاست. اون قسمت تنگ زور رو به هر شکل ممکن میخواد راه بندازه، اون 45 کیلومتری که مرز زمینی ایران و ارمنستان هست و بین استان نخشوان و ایروان آذربایجان باکو هستش، اون حد فاصل رو میخواد تصاحب کنه و جاده زمینی بکشه. حتی حاضر شده اگه بالاتر از مرز ایران هم، اگه تو مرز ایران موضوع شده مشکل قرار بگیره، بالاتر دست بگه همچین اقدامی بزنه و مرز زمینی رو باز کنه. خود شما میدونی وقتی راه باز بشه، وقتی دیگه نیاز نداشته باشه کامیوناش وارد کشور ما بشن یا کشور ما بیان برن آذربایجان و از آذربایجان کامیونای آذری بیان برن، نفتشو خیلی راحت بتونه نفت آذربایجانو بکشه تو ترکیه و ترکیه صادر بکنه، قطعا رفتاری که امروز میبینیم از حکومت ترکیه فردا نخواهیم دید و زیر فشار خواهد بود. همینجور که الان سد زده توی راه‌ها دجله و فرات، بر سر دجله و فرات و رود ارس ما سد زده، تقریبا میشه گفت خوش کردن رود ارس رو و بخشی از خوش شدن شمال غربی ایران توسط ترکیه صورت گرفت. از طرف دیگه کشور ما الان بی آبیه دیگه. ترکیه اومده از بیلیاقتی و کارنابلدی جمهوری اسلامی استفاده کرده، گلخانه هایی تأسیس کردن توی روستاهای شمال کشور، شمال غربی کشور، یعنی نزدیک خودش، باعث شده خب اون گلخانه ها تولید گوجه و بادمجون و خیار و سیفیجات و همینجور خیلی مواردی که ترکیه مورد نیازشه دنبال امنیت غذاییشه. اینو میخوام به شما عرض کنم که جمهوری اسلامی موظف هست گاز اونجا، گرمایش اونجا، اینا رو همه رو تامین کنه، در صورتی که گازی که میخواد صرف اون گلخونه ها کنه میشد صادر کرد با قیمت بالاتری، پولشو گرفت، ولی این کار صورت نمیگیره و کلی بیش یک سوم گاز مصرفی کشور داره صرف اون گلخونه ها میشه. برای چی؟ برای اینکه امنیت غذایی ترکیه تامین بشه، در صورتی که ملت خود ما امنیت غذایی نداره، ملت خود ما تو مضیقه قرار گرفت. خب این از ترکیه، این فشاری که ترکیه و آذربایجان یا همون جمهوری باکو دارن به کشور ما میارن و ماندن جمهوری اسلامی باعث میشه که اون نقش استراتژیک رو از دست بده و تغییرات ژئوپلیتیکی در شمال غربی ایران ایجاد بشه. تغییرات هم ایجاد بشه، قطعا راه بیاد، فشار باشه، فلان باشه، فردا هزار جور مشکلات دیگه پیش میاد برای رانندگان ترانزیت ما که میخوان از کشور خارج بشن یا بیان. اصلا تجارت میشه هرچی به ترکیه بگز، یعنی دست ایران دیگه تقریبا میشه که حالا این حکومت هم بره، حکومت بعدی هم بیاد، دست ایران بسته میشه توی کار کردن. مگه چی؟ مگه تا الان که فرصت داریم مردم یه حرکتی بزنن تو این زمینه، جمهوری اسلامی ساقط بشه؟ جمهوری اسلامی اصلا به فکر ملت ایران نیست. شما خودت میبینی مردم تو مضیقه هم برمیداره چکای 12,000 دلاری 14,000 دلاری میکشه برای مردم لبنان و میفرستن پول، حتی حاضر شدن با چمدون ببرن، میگن 50 میلیون دلار بردن. حالا راست و دروغش کردن خود شما که نمیدونید، میگن 50 میلیون دلار بردن، مثل که به لبنان این سفر اخیری که داشتن با اون فضاحت هم بازرسیشون کردن، فقط بازرسی بدنیشون نکردن. خب یه همچین دولتی سرکاره، ترکیه عملا داره فشار میاره و انقریبه که یه اتفاقات خاصی توی شمال کشور ما بیفته. راهش هم همونی که خود من میدونم، شما هم بهتر از من میدونید، مردم بلند شدن و جلو ترکیه رو بید. نوار
من تا همینجا میتونم یه دوستا نکتر فقط، چون میترسم از قلم بیفته اینا رو، چون این مسئله که مطرح کردی خیلی مطلب مهمی است. ببین من باورم اینه که جمهوری اسلامی ناکارآمد، ظاهر قضیه ناکارآمدیه، ولی من فکر میکنم یه قصدی هست، یعنی اینی که مثلا میان دریاچه ارومیه رو دور تا دورش رو ده ها سد میزنن، ده ها سد، و وسطش یه جور سد خاکی، یه جاده خاکی، یه پل خاکی هم میکشن که این دریاچه رو نصف میکنن. همه هم میگفتن اصلا با که این پروژه رو داشتن اجرا میکردن، خیلی از دوستداران محیط زیست، خیلی از کارشناسان اومدن گفتن این باعث خشکی دریاچه ارومیه میشه و این همه سدی که دارن دور دریاچه ارومیه میزنن، دریاچه که میلیون ها سال اونجا داشته زنده بودن این دریاچه، و این دریاچه رو خشک کردن. اینا رو نمیتونیم بگیم ناکارآمدی و کار نابلدیه، این یه قصیه، مثل اون سد گتوند که تو خوزستان زدن که در یه دریاچه نمک درست کردن اونجا و منبع بزرگترین منبع آب شیرین ایران رو تبدیل کردن به آب نمک و تمام زمین‌های کشاورزی اونجا رو خشک کردن. یعنی میخوام بگم اینه یه قصد و غرضی در کاره، یه برنامه‌ای هست که جمهوری اسلامی ایران رو نابود کنه و اینو ما باید جدی بگیریم. راجع به پولی که گفتی در سوریه قرار خرج بشه، من مثلا در عراق، شما ببینید شما تاریخ عراق رو نگاه بکنین، هزار سال اونجا مثلا مسلمون شدن و شیعه و سنی هم دارن. شما برو بگه یه دونه جنگ شیعه سنی تو عراق تو هزار سال قبلش پیدا کن، پیدا نمی‌کنی. هیچ وقت جنگ قبیله‌ای تو عراق نبوده و اینو جمهوری اسلامی با پول رفتن تو محله شیعه ها یه مغازه سنی رو منفجر کردن، تو محله سنی ها یه مغازه شیعه رو منفجر کردن و این مردم عراق یه جوری به جون هم دیگه انداختن که من بغداد رفتم از نزدیک دیدم تمام این شهر رو دیوار دیوار کشته بودن چون که مردم به هم دیگه حمله نکنن. یعنی اینا با پول و پول زیادی که خرج کردن. در ضمن یه چیزی دیگه باید بگم، مثلا یه منطقه بود به اسم منطقه سبز توی بغداد، حتما شنیدی که منطقه بود که به اصطلاح ساختمان‌های اداری توش بودن، خیلی هم چک پوینت‌های زیادی داشت، چند لایه بود، اصلا دو سه لایه بود تا تو راحت چی بتونی وارد منطقه سبز بشی، ولی انقدر این بد انجام می‌شد این کار که دائما توی این منطقه سبز بمب منفجر می‌شد، بمبایی منفجر می‌شد که چند ده نفر کشته می‌شدن هر دفعه. مثلا جلوی خود به اصطلاح مجلس مثل کنگرهشون اونجا مثلا بمب منفجر شده بود، چند نفر مرده بودن، یا توی خود مجلس بمب منفجر شده بود. اما در مقابل اون یه منطقه سبز کوچولویی هم بود که هیچ کس هم راجع بهش حرف نمی‌زد و منطقه‌ای بود که عمار حکیم اونجا زندگی میکرد و انقدر، چون تو هر دو جفتش من رفتم توی برنامه گزارش تایید گزارش، این طرف سکیوریتیش یا اون پل‌های امنیتیش انقدر دقیق و بهتر بود که واقعا و هیچ وقت نمیشه انفجاری اونجا انجام نمیشه توی اون منطقه سبز عمار حکیم، هیچ وقت جفتش هم تو بغداد بود. یعنی میخوام بگم که یک دست خارجی قشنگ تو کار بود برای اینکه مردم عراق به جون هم دیگه بندازه، با نظارت آمریکایی‌ها بود به نظر من. و الان هم این جمهوری اسلامی رو خود آمریکایی‌ها تو ایران کار گذاشتن تا الان هم مواظب بشن دیگه. اینا تئوری توته نیست، دیدیم که چجوری سر جنبش مهسا امینی به داد خامنه‌ای رسیدن، چقدر پول آزاد کردن. یه قصد خارجی وجود داره و فقط مردم ایران از پس این برمیان. حالا در ادامه برنامه راجبش بیشتر صحبت میکنیم، خواستم فقط این اضافه کنم به صحبتهای تو، میریم به ادامه صحبتهای شما.
خب حالا من یه سوال بکنم سر همون ناکارآمدی یا توطئه که فرمودی. بله. به نظر تو کدوم استان ما بیشترین بارشه داره؟ یعنی 4 برابر جمعیتش بارندگی داره.
فکر کنم گیلان باشه.
گیلان. خب الان گیلان با کمبود آب آشامیدنی یا آب سالم مواجهه.
بله. مرداب انزلی داره خوش میشه دیگه.
مرداب انزلی که به کنار. بله. انقدر آشغال میشه که زباله ریختن که این شیرابه‌های زباله داره نابود میکنه استان گیلان. چقدر مثلا هزینه میخواد؟ 7 میلیارد. 7 میلیارد میخواد، 7 میلیارد تومن ها میخواد اونجا درست بشه.
بله. که ندارن،
یعنی فکر نکنی دلار، تومن اصلا. بله. پولی نیست الان 7 میلیارد تومن بخواد بودجه بخواد. خب یه همچین اتفاقاتی داره توی کشور میفته و واقعا دارن زمین سوخته میکنن. همین رو عرض میکردم، حالا نوار غربی رو که میای پایین، یعنی از ترکیه که میای سمت جنوب کشور وارد میشی، میخونیم به بندر فاف، اگه عکس شما بذاری یه چیز حدود 7 میلیارد دلار یا 8 میلیارد دلار کره جنوبی سرمایه گذاری کرده بندر فاو بکنه قطب صادرات نفت خلیج فارس، و اگر اون بندر فاو را بیفته و شروع به کار بکنه که نزدیکای آخرش هم هست کارشون، عملا میشه گفت که دنیا اون جنوب خلیج فارس، شمال خلیج فارس متحول میشه و کشتی ها میان برای بارگیری و رفتن، کلن اسکله های ایران حذف میشه. یعنی چرخه صادرات نفت ایران از چرخه صادرات نفت جهانی خارج میشه. این مقدار کمی هم که به چین میفروشن و تازه از همون بشکه اون سری عرض کردم خدمتون $5 میریزن به عنوان خمس، این نفتی هم که به چین میفروشن، چین پولشو میده به هندوستان، بخشش رو زینه اسب میدن و نمیدونم شلاق میدن و فلان میدن، بعد بخشش هم میده به ترکیه، سه ماه بعد پولش میاد داخل کشور که اونم دست ملت نمیرسه، آقایون میگیرن صاف میفرستن لبنان و اینجور جاها. خب بندر فاو را بیفته عملا میشه گفت ایرانو کلن از چرخه صادرات نفت میذارنش کنار، درش بسته میشه. یه ذره میریم جلوتر، خب اینا خیلی روی استراتژی که نمیدونم تنگه هرمز و اینا پافشاری میکنن دیگه، آی ما فلانی ما این با میسریم. اما امارات اومده چیکار کرده؟ یه تونلی داره میزنه که زیرش هم لوله های نفت و گاز و اینا دارن تعبیه میکنن زیر دریا به از بندر الجوبیر بود، نمیدونم اسمش الان فراموش کردم، از یکی از بنادر دبی به بمبئی. یعنی کلن اون تونلی که دارن میزنن میشه گفت حتی راه آبی هم دیگه نیاز ندارن بخواهن تنگه هرمز رفت بشن و به هیچ عنوان دیگه صادرات نفت از خلیج فارس قطع نمیشه، از زیر از اعماق زمین فرستاده میشه به هندوستان و از هندوستان هم بالاخره اونجا میتونن کشتی ها بارگیری کنن بره. اینجوری میشه خل سلاح میکنن ایرانو که بخواد بگه من ندارم تنگه هرمز دارم یا فلان میخوام بکنم یا بخوام بیسار بکنم. خب یه ذره جلوترش میریم میخوریم به منطقه مکرون که اینقدر الان صحبتش هست، جزایری که اونجا هست، مهمترینش چابهاره که میشه گفت مستقیم تو اقیانوس قرار گرفته، اقیانوس دریای عمان و اقیانوس دریای آزاد و از اون طرف هم اقیانوس هند قرار گرفته. خب بندر جاسکو داریم، یه سری بنادر کوچیک کوچیک هستش که اون قسمت استفاده، ولی مهمترینش بندر چابهار. بندر چابهار هم که روس ها و چینی ها مستقر شدن، بعد 35 میلیارد دلار، نه ببخشید، آره یه چیزی رو طولاش همین 35 میلیارد تومان فکر کنم افغانه اومدن اونجا سرمایه گذاری کردن و شرکت ثبت کردن و مالک زمین های چابهار شدن. اصلا سرمایه گذاری تو منطقه ما که کشورها چشم دارن به خاک کشورهای دیگه، سرمایه گذاری همسایه، مثلا سرمایه گذاری عراق توی خوزستان ممنوعه، سرمایه گذاری دبی و امارات تو جزایر ما ممنوعه، سرمایه گذاری عربستان تو جزایر ممنوعه. این اصلا قانون ها عرض میکنم، به خاطر بحث امنیتی، به خاطر بحث تجزیه طلبی، به خاطر بحث جدا سازی. چجوری اجازه دادن افغان تو منطقه چابهار بیان سرمایه گذاری کنن، بلوچ و فلان و اینا، اونم پشتو زبونا؟ اصلا به چه تمهیدی اینا اومدن دور زدن قانون رو تونستن اونجا سرمایه گذاری کنن؟ اینم از چابهار. خب میشه گفت اگه چابهار هم از دست بره عملا ایران خفه شده از نظر کریدور تجارت، کریدور بین المللی، کریدوری که میتونه بیاد کالاهاشو ارسال کنه یا صادرات واردات داشته باشه. این از این. یک کم بالاترش میریم، رود هیرمند رو خوش کردن، دریاچه هامون از بین رفته، تالاب گافخونی از بین رفته، سیستان و بلوچستان فقیر و فقیرتر شده، جوری که خودشون اعتراف کردن امروز، خود این آقای پوزیده یا پزشکیان برگشته گفته که من 50 سال پیش که زابل بودم، زابل و نمیدونم سیستان و بلوچستان آبادتر بوده تا امروز. خب ببین این اعتراف میکنه، خودشون حتی دارن اعتراف میکنن چه بلایی سر اون قسمت بود. یکم بالاترش 10,000 هکتار از خاک کشور ما رو گذاشتن پشت دیوار مرزی و یکی از حاصل خیزترین زمین هایی که کشاورزای ما داشتن، همون جایی که میگن با طالبان درگیر شدن کشاورزا رو اذیت میکنن، اینا به این علت دیگه. اون موقع دیوار مرزی کشیدن بین افغانستان و ایران، دیوار مرزی کشیدن داخل ایران کشیدن و 10,000 هکتار زمین های کشاورزی حتی قبرستون رو گذاشتن اون ور دیوار، قبرستون مردم روستا رو گذاشتن اون ور. من نمیدونم رو چه حساب اینا اومدن، نقشه مگه نداشتن؟ مگه نمیدیدن حتی زمین های مردم رو؟ مگه اون چیز رو یه فقط میتونم یه فرضیه رو برش بگم، چون اون زمین ها حاصل خیز بوده و اون قسمت در گذشته دست انگلیسی ها بوده، احتمالا سپاه یه زدوبندی داشته و اون مرزم اتفاقا دست سپاه پاسداران بوده، سپاه تروریستی پاسداران، یه زدوبندی بین سپاه و نیروهای انگلیسی صورت گرفته برای کشت مواد مخدر و تجارت مواد مخدر در اون منطقه. پشت دیوارم بوده، خب مردم هم نمیدیدن که بخوان جایی بگن دیگه. اگرم کسی هم میرفته، خبرنگاری هم میرفته، چون پشت دیوار بوده گفته خب این مال ایران نیست، همه که نقشه مرزی ایران رو نمیشناسن. این یه ترفندی بوده که سپاه پیاده کرده بوده برای این حرکت که بتونه اونجا کشت مواد مخدر داشته باشه و تجارت هم. جدیدن که بالاتر هم بریم، افغانستان دوباره اومده یه سدی رو زده به اسم پاشدان که میشه گفت هری رود ما رو میخواد خوش کنه. آب آشامیدنی 2,000,000 نفر در مشهد از دست میره، از هموطنانمون از دست میره، عملا جنگ آب. قدرتی هم نداره، یعنی ما یه دولت قوی و میشه گفت مستعد نداریم که الان فردا جنگنده و بلندشن برن صد بمبارون کنن، از بین ببرن، یا یه محکم صحبت کنن، یا توی جامعه جهانی حرفشون برو باشه، برن اعتراض کنن، شکایت کنن، حقابه مردم رو بگیرن. نه این ور میتونن، نه اون ور سمت ترکیه میتونن. این بلاها داره سر کشور ما میاد. حالا شما فرمایشی داری بگو، من یه ذره نفس بگیرم بریم برای راه چاره.
بله، من میخوام بگم که یعنی اینا رو به نظر من اصلا ناکارآمدی و حماقت و بلاهت و اینا نیست، این یه برنامه ریزی. آره، یه سری ابله ها میارن میزنن سر کار، یه قالیبافی رو به قدرت میرسونن، یه شمخانی رو به قدرت میرسونن برای اینکه این کار انجام بده. اگه اونا هم عقل به کلشون بیاد و بخوان یه کار دیگه انجام بدن، حذفشون میکنن، مثل رئیسی. هر نمیگم رئیسی مثلا عقل به کلش اومده، ولی میخوام بگم که حذف کردن خیلی آسونه، خیلی راحت میتونن مورا رو هم حذف کنن، ولی باید این راه بره. یعنی در طول همین عمر جمهوری اسلامی هم هر کسی که خواست مثلا یه کار مثبت و مفیدی انجام بده، یه جوری حداقل از گردونه قدرت کنار گذاشته شد که دیگه شغل و پستی نداشته باشه.
انجام بده
جان،
رئیسی نمیخواست کار مثبت،
نه نه کلا میگم، میخوام بگم
یعنی کنار که بتونن بیشتر دووم بیاره.
بله، یعنی این، یعنی میخوام بگم حذف کردن تو جمهوری اسلامی مثلا کار آسونیه، خیلی از خود محمد بهشتی رو خودشون حذف کردن تا همینجوری شما بیا جلوتر.
کتلت هم خودشون حذف کردن.
بله، همه چی
فخری زاده رو خودشون حذف کردن. بله. اینا از بعد من و شما برنامه‌ای که درست کردیم راجع به فرماندهانی که کشته شدن، فرماندهان فکر نکنید که مثلا مخالف نظام بودن، خیلی هاشون جیجی باجی همین آقای خامنه‌ای بودن، رفیق شیشش بودن، رفیق گرمابو بستانش بودن به قول معروف. بله. این فرمانده مثلا منصور ستاری کسی بوده که همیشه میگفته خامنه ای پشت من، هر کاری دلم بخواد میکنم. یعنی فکر نکنید شما اینا، یا عباس بابایی همینطور، عباس بابایی معاون عملیات تحمیلی به نیرو هوایی بود چون سوادشو نداشت. حالا شما فکر نکنید، درسته حالا بعدم رفتن تو عملیات مروارید و فلان اینا، ولی شما فکر نکنید اینا رو مثلا کشتن چون مخالف نظام بودن، نه، کشتن چون موافق نظام بودن ولی محبوبیتی بین یه جایی پیدا کردن، یا یه حرکتایی زدن که نظام بر نتابید. وقتی هم بر نتابید، نظامی که بر نتابه، نظام دیکتاتوری، نظام چجوری بگم مثل شوروی سابق، وقتی بر نمیتابه میاد مهره های خودشو میخوره، مهره جایگزین میذاره که دستوراتشو اجرا کنن، نتونه اون مثلا فردا شاخ بشه جلوشون یا از محبوبیتش استفاده بشه. داشتیم ما حتی تو گزارشگرهای تلویزیونی هم داشتیم، کسی که محبوب میشد میذاشتنش کنار، به همین بهی به هیچ دلیلی میذارنش کنار، میگن آقا تو باید بری کنار، تازه یارو میاد سرسپردگیش هم اعلام میکنه ولی باز کنار.
یا این که پتانسیل مثلا خیانت کردن در اون سطح ها نداره، مثلا ممکنه یه جایی نخواد انقدر خیانت
آره
بکنه.
این هم هست، خیلی خیلی به ندرت این پیدا میشه که طرف مثلا میگه من وارد این بازی نمیشم. اونم سر من دوست بودن کسایی که در زمان گذشته خدمت جایی که خدمت میکردم، طرف فوق العاده باسواد، میشه گفت از نخبه‌های ارتش بود، بهش اصلا نخبه بود، نخبه ارتش بود، به خاطر اینکه یه ذره زاویه داشت درجه تیمساری بهش ندادن، بردنش پارکینگ. این پارکینگی که میگم نه پارکینگ ماشینا نیست، پارکینگ درجات بالاست، یعنی یارو انقدر با سواده نمیدونن کجا جاش بدن، یه شغلی بهش میدن فعلا اینجا باشو. جوری شد که طرف خودش بازنشستگی زود از موعد مینمشه و بره. میرفت کجا فکر میکنی؟ میرفت صنایع دفاع مثلا شروع میکرد به کار کردن، یعنی آدمی بود که اگه تو ارتش میمون کار میکرد، بعد میرفت اونجا، اونجا هم یه جور دیگه باش تا میکردن، مجبور میشد اونجا بیاد بیرون، تهش میرسید به راننده تاکسی یا یه کار دیگه. خیلی دیگه اونایی که دیگه خیلی قدرتمند بودن میرفتن از تخصصشون بیرون استفاده میکردن. یه همچین اتفاقایی من به چشم بی نهایت دیدم تو ارتش، یعنی واقعا خائن این جمهوری اسلامی داره خیانت میکنه، فرق هم نمیکنه از بالا تا پایینش.
حالا راهکارشه؟
راهکار اینه که ببین، من و شما خیلی برنامه پارسال اینا درست کردیم. راهکار اینه که مردم به خودشون بیان. یه جای دیگه مردم ایران، حالا این آقای تاریخ‌دانه هستش که مال بعضی وقت صحبت میکنه، میگه مردم ایران بغض میکنن بغض میکنن بغض میکنن، یه دفعه میترکن، بالاخره زمان اون ترکیدن رسیده. یعنی اگه الان نترکن، اگه الان نخوان از حق خودشون دفاع کنن، فردا جایی برای زندگی هم نخواهند داشت.
یعنی فرصت دیگه خیلی کمه.
بله، این فراری که شما میبینید همه جور، یعنی بچه ها دارن زور میزنن، جوان ها دارن زور میزنن دانشگاه قبول شن و بتونن یه پذیرشی بگیرن که مهاجرت کنن، به هر نحوی شده، با هر طریقی شده، اصلا یه لفظی الان مد شده که میگن برو دیگه مهاجرت کن، یه جای پذیرش بگی، برو خودتو مثلا اونجا آپدیت کن، فلان کن. کی بمونه کشورمونو بسازه؟ اینا که مادام العمر نیستن که، بالاخره یه کسایی باید باشن اولا کشور رو دست اینا در بیارن، ثانیاً بتونن اون کشور رو بسازن. اگه ما میخوایم کشورمون افغانستان نشه، بارها اینو عرض کردیم، شما سال 57 به قبل افغانستان رو نگاه کن، چقدر پیشرفته تر بود، چقدر اومدن اول چیکار کردن؟ همین حرفی که شما راجع به عراق زدی، شیعه و سنی، اول قومگرایی رو توش ترویج دادن. قومگرایی به معنای این که ملت و شهروند رو از هم جدا کردن و شدن اینی که الان میبینیم، هر کی زورش بیشتر بود میخواد حکومت بکنه. بعد الان افغانستان فکر نکنید مثلا صلح طالبان اومده همجاشو گرفته، نه، طالبان یه حکومتی درست کرده مثل قدیما ولایتیه، هر کسی زور داشت یه قشونی برای خودش داشت یه گوشه رو گرفته داره حکومت میکنه، بر اساس قوانین شهر داره حکومت میکنه، مثل خان و توایف و اینا شده الان افغانستان. خب شما حساب بکنید امروز افغانستان رو ببینید، انگار مثلا برگشته دهه اون دوران 1400 سال پیش که مثلا اسلام اومده بود ایران رو گرفته بود و فلانه. ما چرا داریم اون راه رو میریم؟ ما چرا بگیم فردا سرود خسته، نمیدونم سرزمین من خسته خسته بخونیم؟ ما باید سرزمین اونو پس بگیریم. ما که افتخار
و الان هم که جمهوری اسلامی اینقدر ضعیفه، یعنی اینم باید به هر حال بذاریم توی معادله.
جمهوری اسلامی مشروعیت نداره. بله. بله. اگه یادت باشه یکی از دغدغه‌هاشون تو سال 401، حالا میگیم 401 401 402 بود، همچین مدت کمی هم نبود، یکی از دغدغه‌هاشون این بود که مشروعیت خارجیشون رو داشتن از دست میدادن. چی شد دوباره؟ ملت ما الان اون آتیش زیر خاکستر، واقعا هم آتیش زیر خاکستر وجود داره، هر چقدر هم جمهوری اسلامی داره مهندسی اجتماعی میکنه، نمیدونم با این برنامه‌ای که در راه انداخته اگه یه دور بزنیم میبینیم بلاندیتو خیلی برنامه‌ها چیده که مثلا ذهن جوونا رو مشغول کنه، بهش میگن مهندسی اجتماعی، برای اینکه بتونه کنترل جامعه رو تو دستش بگیره، تو یه حدی نگه داره که نه بتره که نه بخوابه جامعه، باز نتونسته نمیتونه کنترل کنه، به هر طریقی میشه یه حرکتی میشه. بابا یک بار برای همیشه، یک بار راست چپ فلان این ور اون ور رو بذاریم کنار، منیت ها رو بذاریم کنار، یک بار برای همیشه این قیامت شکل بگیره، تموشه بره.
همون الان ببین، الان دوتا شما گفتمان میبینی توی فضای به اصطلاح مخالفان، تو مثلا کسانی که میان برنامه سیاسی نگاه کنن، کسانی که میان دنبال این هستن که یه راهی چیزی پیدا بکنن، دوتا چیز هست. یکی این که وایس این خودش خوش میشه میفته، یکی این که این جمهوری اسلامی در حال فروپاشی میفته تمام میشه، شما نمیخواد کاری بکنی، این یکی اینم که خب اگه خواستین کاری بکنید، او الان رضا پهلوی داره میاد خراب و همه چی از دست ما میره مثلا، بعد حواست باشه که اون نیاد مثلا، یا بعد ضد پادشاهی باشی یا ضد جمهوری باشی، یعنی مثلا
خودمون نباشی،
مخالفین رو بذارن جلوی هم دیگه که با هم به جای اینکه دستشون رو به دست هم بدن و این جمهوری اسلامی رو بکشن پایین، همه هم میگن که بعدن رفراندوم میشه فلان میشه، این شعارهای قشنگ هم همه میدن ولی باور ندارن انگار بهش، یعنی همه به جای اینکه دستشون به دست هم بدن و در یک روز موعودی بیان بیرون و این حکومت رو تمامش بکنن، این حکومتی که انقدر ضعیف شده الان، همه وایسادن به جون هم دیگه دارن میفته، یعنی داره القا میشه به جامعه در حقیقت از طریق همین رسانه، از طریق این برنامه‌هایی که ساخته میشه، این مناظره‌های الکی که درست میشه برای اینکه اینو القا بکنن که مردم، یعنی اون دو تا نیروی مخالفی هم که بعد دست به دست هم بگیرن برن این حکومت بیارن پایین، یقه هم دیگه گرفتن. اینم می‌خواستم ببینم نظر چیه راجع بهش.
نظرمون بگم به واقع سانسور نکنم. افشین جان این مناظره‌ها که فرمودی داخل کشور داره انجام میشه، شما وقتی یه مریضی میاد پیشت خیلی درد داره، یکی از دوستات مثلا پاش خورده به دیوار خیلی دردش گرفته، دیدی بعضی وقتا کنار میز رد میشه انگشتت میخوره به انگشت پات میخوره به میز، چقدر دردناکه، میگی چیکار کن؟ میگی داد بزن. وقتی که تو ببینی یه کسی داره حرف تو رو داد میزنه، خب آروم میشی، اون تابت گرفته میشه، اون خشمت گرفته میشه، این میشه کنترل جمعیت. بحثی که تو گفتی آیا میگن شاهزاده رضا پهلوی میاد این نیاد اون نیاد اون نیاد این نیاد، اون یکی میاد میگه چکمه های فاشیست رو من دیدم تو رویا، تو خواب بودم چکمه فاشیست خورد تو دهنم، خوبم خورد. اتفاقا کمتر دروغ بگه، کمتر لاف بزنه، بد نیست. بعد میبینی که چیه این جریان، همین داستانی که گفتیم قومگرایی و بازی های قومی، حالا بازی قومگرایی رو آوردن تو سیاست، قطعا اگه این اتفاقا بیفته نیفته، اون جوونی که از کف خیابون اصلا فکرش این فکرها نیست، خودشون میدونن خیلی بهتر از ما. من الان میبینم یه سری جوون ها جمع شدن همون سرود ضحاک رو خوندن، یا یه سری کارهای دیگه دارن میکنن، یه سری ملیگرا، یا من یه خانومی رو دیدم خودش اومده و شاهنامه خانی رو راه انداخته بود، یا مثلا کنسرت 3000 نفر وای میسن سرود ایران رو میخونن تو کاخ قلعه‌آباد. ببین اینا بی سابقه است، یا اون 7000 نفر که رفته بودن برای سال تحویل شیراز و تخت جمشید، اینها رو شما نمیتونی کتفان کنی، حالا هر چقدر میخوای بگی فاشیست نمیدونم اون فلانه این بیسار، نمیتونی ملت رو از هویت ملی ایرانی رو از ایرانی بگی، هر چقدر بازی داری، هر چقدر هم چینگولک بازی داری، شما هویت ملی ایرانی رو نمیتونی ازش بگیری. پس بهتره چیکار کنی؟ بهتره بذاری اون جوونی که پای کاره داره هزینه میده برای سرنگونی این رژیم، برای آیندهش سردرگم نشه و راهش رو پیدا کنه، بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که کمکش کنی، نه اینکه بیا جلوشو بگیری، تجربه ها رو در اختیارش بذاری، تجربه درست رو. من الان میبینم اصلا یه عده کلن گذاشتن کنار، یه آقایی بود نمیدونم حالا اسمشو ببرم یا نبرم، فکر کرده بود الان اسرائیل فردا میاد نیرو خالی میکنه تو ایران و فلان اینا، میگه من از افسران قدیمی گارد جاویدانم اصلا فلان هست، در صورتی که کل 401 و این آقا هیچ حرفی نزده بود. یهو جو گرفتش، ملیگراییش زد بالا، اومد شروع کرد پریدن به یه قشر خاصی. خب من وقتی اینو تو تو میبینم، میبینم تو 401 در حمایت از مردم هیچ حرفی نزدی، قطعا به صداقتت شک میکنم. قطعا میبینم الان یهو شدید تمام کانالای سپاه و کانالای وابسته به رژیم میان صحبتهای تو رو میبرن اونجا، ازش استفاده ابزاری میکنن، قطعا به صداقت تو آقای فلانی که میگه افسر سابق گارد جاویدان هستی شک میکن. همین شما بودید که خیانت کردید، حالا روز ما این شده. مملکت رو دو دستی تقدیم کردن، حالا طلبکارم هستن از جوونی که کف خیابون داره هزینه میده. اینو که دیگه نباید ما کتوان کنیم.
و راجع به اینی که واقعا مثلا اینی که اصلا لازم به هزینه دادن هم دیگه نیست، یعنی وقتی که بارها بارها هم با شما هم با فریبرز و کرمی زن سرمان کرمی هم برنامه گذاشتیم و نشون دادیم که آقا وقتی جمعیت از مثلا حتی 100,000 نفر بیشتر میشه دیگه غیر قابل سرکوب میشه و نیروهای نظامی هم که خسته شدن از این حکومت و دلشون برای مملکتشون میسوزه، برای آینده خودشون و فرزندانشون میسوزه، اونها هم یه اعتماد به نفسی پیدا میکنن که بیان سر اسلحه‌شون رو بچرخونن به طرف ضحاک، از طرف مردم بچرخونن به اون طرف. این هم به نظر من جا داره که بیشتر یاداوری بشه. حالا من با فریبرز هم صحبت کردم، سعی کردیم که با هم احتمالاً در آینده برنامه‌ای خواهیم داشت تا دو مرتبه یاداوری کنیم. ما اینا رو قبلا برنامه ساختیم، گفتیم این چیزا رو، نشون دادیم به لحاظ فنی که نمیشه جمعیت حتی از 100,000 نفر بیشتر میشه غیر قابل سرکوب میشه، هیچ نیروی سرکوبی جلوی جمعیت 100,000 نفری نمیره و نیروهای نظامی هم آمادن برای اینکه مردم بپیوندن و کشورمون آزاد کنیم. بزرگترین خطری که الان ایران رو تهدید میکنه جمهوری اسلامیه. ما بعد اول از شهر جمهوری اسلامی خلاص شیم و بعد بریم به ساختن آباد کردن کشور و جبران خساراتی که جمهوری اسلامی تا حالا به ایران وارد کرده. میشم این صحبت شما رو شهر
دقیقا نمیتونه. میخواستم یه مثال بزنم، شما گفتی جمعیت میلیونی یا همون چند صد هزار نفری، گرجستان اگه دیده باشین این اواخر اومدن مردم بیرون برای پیوستن به اتحاد، شما دیدی جای سوزن انداختن نبود دیگه، نیروی سرکوبگر اونجا چیکار می‌خواست بکنه واقعا با اون تعداد؟ کاش بشه یه روزی من اونقدر جمعیت رو ببینم کف خیابون، نه دنبال میر حسین رو باشن، نه دنبال نمیدونم ایکس رو باشن، دنبال آزادی میهن باشن، به فکر میهنمون باشن، به فکر فردای زندگی خودشون و بچه هامون باشن. قطعا متفاوت میشه، قطعا اون نیروی نظامی که شما میگی جرأت اینو پیدا میکنه که بیاد کنار ملت بیسته. و خیلی هایی که هنوز کنار ملت نیستن، حتی به فکرش هم نیستن، اونجاست که جرقه میزنن تو ذهنشون که باید کنار ملت قرار بگیرن. آقایت خبرچین و خبرکش و نمیدونم آدم فروش و اینا رو هم تو سوریه داریم میبینیم چه اتفاقاتی براشون میفته، تک تکشون پیدا میشن با اسنادی که دست مردم میفته مشخصه. اینم به این بسیجیای بگیم که برای ساندی سازرن خیلی کارا بکنن، حالا شرایطش درست نیست من اون الفاظی که لیاقت اینو استفاده بکنم، خودشون میدونن. اینجا رو شما بوق بذارید، نقطه چین بذارید، که نقطه چین که اینا هستن عاقبت اینا بدتر از اون سوریه یا میشه اگر امروز به خودشون نیان. هنوز فرصت دارن بله. که بیان کنار مردم بایستن. ما همبستگی رو تو مردم میدونید کجا دیدیم؟ زمانی که ترکیه قانون فولباک رو اجرا کرد و به کامیوندارای ایرانی گازوئیل نداد و تو مرز موندن یا پول خواست ازشون اجازه نداد بیان داخل کشور، پمپ بنزینای ایران گازوئیل نفروختن. ما همبستگی رو میدونیم به کجا دیدیم؟ اون زمانی که اون یارو کاسه ماست و کوبید تو سر اون دختر، مردم برای حمایت از اون ماسپندی که با اون درگیر شده بود جوری اونجا صف کشیدن که طرف اصلا مونده بود. ما میدونیم همبستگی رو کجا دیدیم؟ دهگردی که رفت نونوایی زد گفت من کار نمی کنم برای صدا سیما، اصلا من کاری حالا به گرایشش و فلانش و اینا ندارم. نوع حرکت مردم میگه تو یکی از روستاهای شمال رفت نونوایی زد گفت من با کار نمی کنم، هنرپیشگی نمی کنم، حالم اصلا خوب نیست برای هنرپیشگی. مردم صف میکشیدن ازش نون بخرن فقط به خاطر اینکه حمایتش کنن. در تحریم بستنی میهن دیدیم، ما همبستگی های زیادی دیدیم، یاد گرفتیم با هم همبستگی رو یاد گرفتیم با بسازیم هم دیگه. ولی زمانی ما آفت خوردیم که هر کس اومد این انقلاب ملی رو مال خود مرصد روش، ما بودیم بل. اون بود، اونا بودن، ما باید باشیم، سرمون کلا نره. ما بودیم که بابا جون، اونی که تو شرک اکباتان بود، اونی که تو رش بود، اونی که نمیدونم تو زاهدان بود، اونی که توی لرستان بود، اونی که توی همدان سرکوب میشد، اونی که توی ملایر بود، شهرهایی بود که اصلا تا حالا اسمش هم بعضی ها نشد، آبدانان بود، اونا که دیگه جز شما نبودن، جز احزاب نمیدونم فلان نبودن که، یا جز ملت برای اینکه راحت بشن، برای اینکه بتونن زندگی کنن اومدن پای کار. این مال خود کردن ها آفت انقلاب ما بود. امیدوارم روزی بشه تموم بشه دیگه، ملت برسن به نتیجه ای که هم ریشه این ور رو بکنن هم ریشه اون ور رو بکنن.
درسته. من فکر میکنم که یه نقطه ضعف
حرفایی که دلم نمیخواد بزنم و داری از زیر زبونه من
نه میکشم. خیلی خوبه، خیلی خوب، خوشحالم که این صحبت رو میکنی. یه نقطه ضعفی که حرکت ها به خصوص در تهران داشت کمی جمعیت بود، یعنی اینکه این نیروهایی که فعال هستن، مثلا ما
پراکندگی بگیم بهتره،
بله، این مثلا دانشجوها، بچهای دبیرستانی، این بار به جای اینکه خودشون حرکت رو شروع کنن، بعد برن اول سراغ پدر و مادرهاشون، پسر خاله به دختر خاله، همه فک و فامیلشون، همه دوستان آشنایشون همراه کنن. یعنی به جای اینکه 100 نفر بیان بیرون، 200 نفر بیان بیرون، بعد 2-3 هزار نفر هر منطقه بیان بیرون و بعد اینا به هم بپیونده میشه همون سیل جمعیت، و سیل جمعیت غیر قابل سرکوبه، هیچ کارش نمیشه کرد. و دیگه نیروهای هشت شعبی، ببخشید، دیگه نیروهای هشت شعبی و حزب الله و اینا هم نیستن که از خارج بیارنشون، مردم دلشون نسوزه برای هموطنانشون و بزنن سرکوبشون، اونام نیستن دیگه. بنابراین جمهوری اسلامی الان در ضعیف‌ترین قسمتش، خود نیروهای ارزشی و اینام به شدت ریزش کردن، همون مثالی که اول برنامه زدی که نتونستن یه کارناول هم را بندازن، نشون میده که بس نیروهای ارزشیشون هم ریزش کردن و جمهوری اسلامی ضعیفه. الان وقتشه، وقت ضربه زدن به جمهوری اسلامی و پایان کابوس جمهوری اسلامی و اشغال کشورمونه. گوش می‌کنم صحبتت. بله.
دقیقاً من صحبت آخر رو بکنم اگه اجازه میدی. اینکه معلم‌ها الان اومدن تو خیابون دارن اعتراض میکنن اینا. چرا اون موقعی که، البته چرا گفتن درست نیست، ولی کاش اون موقعی که حمله شیمیایی میشد به مدارس کشور، به مدارس دخترونه، همین کارو میکردید، میامدید اعتراض میکردید، سرصدا میکردید، نمیدونم فلان میکردید، جلوشو میگرفتید، نه اینکه در مدرسه رو قفل کنید، نه اینکه بیاید سرسپرده بشید به خاطر 4 تا نیروی اطلاعاتی یا 4 تا فلان. من نمیدونم تا کی ما باید تقاص این ندونم کاری ها رو پس بدیم، بعد فردا ببینیم همین آدما معترضن. خب همون موقع اعتراضتون رو میامدید پیوند میدادید با دانش آموزاتون، میدیدید اون وقت چقدر قدرت شما، خود شما بیشتر بود تا امروز که وایسید کنار یه خیابونی.
خب حالا مثبت بشیم، راجع به آینده بگو.
سرباز نگه. خب همینو دارم عرض میکنم دیگه، اگه اتفاق افتاد این دفعه وای نسید، در مدارس قفل نکنید، فلان نکنید، پشت بچه هاتون بایستید. اگه قرار شد بچه هاتون برن خیابون، شما کلاس ها رو تعطیل کنید، اعتصاب کنید. این کارا رو میشه کرد، کارمندا اعتصاب کنن، جایی که بیان هی بگن آقا حقوقمون کمه، اعتصاب کنن، چرخ مملکت رو بخونید تا بتونید به مشکلت. شما میای میگه برق نداریم، خب برق داره سازمان بورس ماینر داره ارز دیجیتال استخراج میکنه. ببین سازمان بورس داره پادگان نظامی که کسی نمیتونه بره بررسیشون کنه چقدر ماینر دارن. فقط این مزارعی که مال اینا نیست که شما میبینی، نیروهای نظامی، یه پادگان درندشت نظامی، یه لشکری که مثلا از این ور تا اون ورش میخوای بری 1 روب 20 دقیقه فقط با ماشین با جیب باید بری از این ور تا اون ورش برسی، هزاران سوله توشه، به نظر تو نمیتونه 4 تا این مزرعه را بندازه؟
چرا؟
خب راه میندازن دیگه. دزدی دارن، برق کشور دزدی میکنن، از همه چیز ملت دارن دزدی میکنن. وقتش امروز بیان به فکر نجات کشور، خودشون، بچه هاشون، بچه هامون باشیم. تمام.
بله. و این که یکی از چیزهای دیگه که دیدی مثلا میگن که آقا جمهوری اسلامی، هنوز من میشنوم که میگن که آقا اگه اینا برن بدتر میشه. بابا جمهوری اسلامی دیگه یه مش دزد دارن به این مملکت، از مملکت دزدی میکنن، مملکت دارن نابود میکنن. شما نگران رفتن این دزدا هستین؟ نگران این هستین که اگه این دزدا برن چی میشه؟
از این واقعا ببین نفشین جان، جایی من صحبت میکنم بغضم میگیره، نمیدونم اون سری تو برنامه شما بود. یه رسمی دارن این افغانه، غلام بچه بهش میگن.
بله.
یا شاهد بازی.
بله.
دیگه شما هم میدونی. من میدونم تو روستاهای جنوبی کشور، توی یه جاهایی که واقعا مردم محتاجن، پسر بچه دارن میخرن $10,000 $15,000. اگه شرفتون اجازه میده داشت.
نه امیدوارم که دیگه به هر حال بعد بیایم پای کاری، بعد بیایم کشورمون نجات بدیم. آیا این کشور مال ما هست یا نه؟ بعد این احساسو اول تو دلتون زنده بکنید، این کشور مال شما هست و زندگیتون رو نجات بدیم و زندگیمون رو نجات بدیم. ما لایق زندگی بهتری هستیم، ما لیاقتمون خیلی بیشتر از مردم دبی و کویت و قطر و ایناست. ما میتونیم مثل اونا و بهتر از اونا حتی زندگی کنیم. بعد خودمون بیایم وسط و کشورمون رو پس بگیریم و بتونیم یه زندگی خوب بسازیم و کشورمون رو بسازیم. سپاسگزارم از شهرام جان، صحبت پایانی داری؟
بدرود.
بدرود. بدرود.